بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 55، تاریخ 11/11/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دیروز محضر شریف دوستانمون فرعی را از کلمات مرحوم سید نقل کردیم، ولی بحث اون ناتمام موند. امروز سعی میکنیم بحث را دنبال کنیم، گرچه میماند و طبعا باید دنبال کنیم. عبارت سید این بود: و فی المسح لابد من ثلاث و این حصل النقاء بالاقل. در تطهیر مخرج حائط ایشون فرمودند که ازش تمسح تعبیر میکنیم، فرمودند لابد من ثلاث، باید با سه سنگ یا سه خرق یا سه خزف حالت تمسح صورت بگیرد. و این حصل النقاء بالاقل، گرچه با کمتر از سه سنگ مثلا نقاء حاصل بشود. یعنی بحث نقاء یه مطلب، بحث تعدد استفاده از سنگ مطلب دیگر هست. نکته بعدی که فرمودن این بود که و ایلم یحصل به ثلاثه فعیلن نقاء، اگر با ستا حاصل نشود باید تا مرز پاکی پیش برویم. یعنی گاهی اقتضا می کند چهار سنگ، پنج سنگ ممکنه. فالواجب فی المسح اکثر الامرین من النقاء والعدد. ما اکثر الامرین را باید ملاک عمل قرار بدیم. یعنی به این معنا ما مثلا به عنوان نمونه اگر نقا با اقل حاصل شد باید بریم تا مرز ستا، اگر احیانا نقا با ستا حاصل نشد باید بریم اکثر العدد. این ملاکیست که مرحوم سید در اینجا مطرح کرد. در اینجا راجع به این که اگر نقا با ستا حاصل نشد بریم بالاتر، چون ملاک نقاه شاید خیلی بحث نداشته باشد، ولی عمده چیزی که اذهان بزرگان ما را به خودش متوجه کرده و رفتن سراغ ادله مربوط به این است که اگر نقا به کمتر حاصل شد آیا لازم است ما عدد را به ستا برسانیم یا لازم نیست. چون عده‌ای گفتن لغوه، اگر نقاب به یکی حاصل می شود، نقاب با دوتا حاصل می شود، چه ضرورتی دارد که ما بریم سراغ ستا؟ این مرز ستا یک مرزی است که باید حتما روش حساب باز کنیم. کمتر از اون نمی شود ولو نقاب کمتر از اون حاصل بشود. محضر شریف دوستان گفتیم که در اینجا دو دسته از روایات وجود دارد. ما دیروز ظاهرا فرصت کردیم یه روایت را مطرح کردیم، البته بحثش ناتمام موند، و اون هم روایت موثقه یونس ابن یعقوب که طرفداران این معنا که اگر نقا حاصل شد ما به اقل اکتفا میکنیم و نیاز نیست عدد را به ستا برسانیم، به این دسته از روایاتی که امروز اشاره میکنیم برداختن، که در اون روایت یونس ابن یعقوب اینطور آمده بود دوستان: یغسل و ذکره. این محل بحث ما نبود، یعنی تو این مورد قبلا محل بحث ما بود، اتفاقا همین برای تمسک به اطلاق به همین یغسل و ذکره استناد کردیم، یک جا به یغسل و ذکره گاهی آمدیم مطرح کردیم، راجع به مخرج طبیعی مطرح کردیم که یک بار مثلا کافی است، اما شاهد ما اینجا این نیست. و یذهب الغائط، یذهب الغائط یعنی غائط را زائل کند، از بین ببرد، که در اینجا گفته بودند که معنای یذهب الغائطی که در روایت وجود دارد این است که در اینجا تقییدی در روایت نیست، نه به غسل به اصطلاح اشاره‌ای شده است و نه به مس. یه هدف روایت دنبال میکنه و اون هدف این است که این غائط باید بفرمایید از بین برود و پاک بشود. اینجا چون نه مقید به غسل است و نه مقید به مس هست، علا فرض این که مس در اینجا مورد نظر باشد، مقید نیست به یک بار یا دو بار یا سه بار. معناش این می شود که اگر ما اون یذهب الغائط را که مورد نظر روایت هست محقق ساختیم و زائل شد غائط، اون هم با یک بار غائط زائل شد، بس است ما را. چون میگه یذهب الغائط، غائط از بین برود، چه این از بین رفتن غائط با یک بار حجر به مخرج کشیدن اتفاق بیفتد، چه دو بار چه سه بار، عرض شود که یا چهار بار اگر با ستا حاصل نشد. الی کل حال میشود به حد اقل هم بسنده کرد که همون یک بار هست. الی کل حال هدف این است که باید کاری کند که این غائط از بین برود، چه با غسل چه با مس، اونم مطلقا، چه یک بار چه چند بار. خب مرحوم شیخ انصاری در کتاب صلاتشون که یا مراجعه کرده اید و فرصت پیدا کرده اید که قبل از درس مراجعه کنید، که این کار بسیار خوبی است اگر دوستانی چنین توفیقی داشته باشند، یا حالا امشب مراجعه می فرمایید اگر کتاب در اختیارتون باشه، مرحوم شیخ انصاری در تمسک به این روایت مناقشه کرده و مناقششون این است که دو تا قرینه در روایت وجود داره، عرض شود خدمتتون، که اصلا روایت مربوط به مسح نیست، یعنی ربطی به جریان این که با سنگ بخوایم مخرج را پاک کنیم نیست، و معنای یذهب الغائط هم یعنی شستن با آب. میگیم این دوتا قرینه از کجا آمده که شما به کلی مس را و تمسح را از دایره روایت به کلی بیرون میکنید، که در نتیجه زمینه‌ای برای استدلال باقی نماند که حالا یکی بگه یکی بگه مثلا سه تا یا بیشتر. میگیم از کجا، قرینه کجاست؟ کمی تعجب از جناب شیخ انصاری با همه دقت و بزرگواری که دارن. ایشون میگه ذکر کلمه وضو. اگر یادتون باشه روایت این بود که سوال از وضو بود، وضوی که افترضه الله علی العباد، اونم لمن جاء بالغائط او باله، روایت این بود دیگه، این وضوی که افترضه الله علی العباد لمن جاء بالغائط او باله، تکلیف چی بود؟ که امام علیه السلام مسئله استنجا را مطرح کردند و بعدم راجع به وضو فرمودن مرتین مرتین، یادتون از دیگه روایت این بود. ایشون میگه ذکر کلمه وضو در صدر روایت همطور که خوندم و ذکر غسل ذکر، اینم ادامه روایت، اینها دو قرینه هستن که موقعی که بحث اذهاب غائط مطرح می شود، این اذهاب غائط هم مربوط به شستن با آبه. ایشون میگه دلالت دارد این دو قرینه، یعنی ذکر وضو و ذکر غسل ذکر، دلالت بر این دارد که روایت ناظر است به تطهیر به آب، اساسا کاری به کار تمسح و مس ندارد و بنابراین معنای روایت این می شود اذهاب غائط یا یذهب الغائط، عبارت اخراش اونطور که بعضی از بزرگان فرمودن و خودشون هم شاید اشاره کرده باشن اینه، یعنی یغسل و ذکره و دوباره این آدم ذکر و دوبارش را بشوید. یذهب الغائط هم چون بعد از غسل ذکر ذکر شده، از اون برم که وضو که با تمسح نیست، وضو با آب است و امثال ذلک، بنابراین شامل تمسح به احجار از اول نمی شود تا شما بفرمایید که ما استفاده می کنیم از روایت اذهاب غائط. عرض شود اینه که بگیم بله، گفته غائط باید از بین برود، چه این غائط با یک بار استفاده از سنگ از بین برود، چه دو بار، چه سه بار و بالاتر. اصلا اذهاب غائط در چارچوبه تمسح قرار نمی گیرد، بلکه در چارچوبه شستن با آب قرار می گیره و در نتیجه عرض شود فهمید. خب بگیم که شما که اینطوری می‌فرمایید که معنای روایت این می‌شود که یغسل و ذکره و دوباره، خب این چه کاریست؟ خب از اولم به جای یذهب الغائط همین تعبیر را مطرح می‌کرد که ما دیگه به خوبی بفهمیم مسئله مربوط به تطهیر با آب، ربطی به جریان تمسح نداره. ایشون میگه لاستهجان کلمه دوبر، چون لفظ دوبر مستهجن زشت بوده، مناسب نبوده که امام علیه السلام در کلماتش به کار ببرد، عرض شود خدمت شما به این که بنابراین به کار نبرده. خب ما پاسخی که عرض میکنیم محضر مبارک شیخ، پاسخ اینه که اولا تفاوتی بین ذکر و دوبر نیست. حالا امام کلمه ذکر را مطرح کرده، شما حالا میگید کلمه دوبر استهجان داشته. اگه استهجان، چه فرقی بین کلمه ذکر و کلمه دوبر که نسبت به یکی بگید جایگزین کرده، یذهب الغائط به کار برده و نسبت به دیگری خودش را مطرح کرده؟ این مطلبی است که عرض می‌کنیم. و ثانیاً ما در بعضی از روایات کلمه عجان داریم، عجان همون دوبره، بنابراین رسماً در کلمات آمده مسح عجان آمده، عجان هم همون به معنای دوبر و امثال ذلک. بنابراین این استدلال مرحوم ارشد خدمتتون می که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تعبیر مناسبی نیست. علاوه بر این، امام علیه السلام یه تعبیر دیگری هم میتونست به کار ببرد، مثلا به جای یذهب الغائط بگه مثلا موضع غائط، که دیگه حالا استهجانم نداشت، یغسل و موضع الغائط، ولی مقصود کلمه غسل نبوده. ما روایات دیگه هم داریم، تعبیرات دیگری داریم که در رابطه با غائط هم بحث بفرمایید شستن با آب مطرحه و هم تمسح مطرحه. و این که ما روایت را به کلی از گردونه تمسح بیرون کنیم و راه را بر هر کسی که میخواد تمسح به اطلاق کند ببندیم، به نظر ما وجه نداره. بنابراین تا اینجای مطلب ما از موثقه میتونیم این استفاده را بکنیم فعلا، حالا تا برسیم روایات دسته دوم را ببینیم، فعلا نقدن این موثقه یونس ابن یعقوب ناظر به کفایت مجرد نقا هست. یعنی تا اینجا استدلالی که به این روایت کردن، اشکالی که مرحوم ارشویخ کردن که ما اون اشکال را وارد بفرمایید ندانستیم، روایت اشاره دارد به یذهب الغائط یعنی نقا، و این نقا هم سازگاری دارد با بفرمایید، حالا اون فرمایش درستی است، هم با آب سازگاری دارد، هم با تمسح، هم با، حالا که پای تمسح مطرح شد، هم با یک بار تمسح و هم بیشتر. یعنی اونایی که خواستن بگن اگر حالت نقا حاصل شد می شود اکتفا به عقل کرد، لازم نیست عدد را به ستا برسانیم، از این روایت تا اینجا می شود استفاده کرد. تا اینجا منتهای مراتب عرض می کنم، عجله نکنید، عجله نکنید، ما روایات دسته دوم را هم باید بخونیم. فوقش این روایت اطلاق داره، تصریحی به یک بار درش نیست، اطلاق دارد روایت، جانم تقیید می خوره. اگر روایتی مطلق بود مقیداتی ما داشتیم این روایت مطلق را، ولی فعلا اشکالی که مرحوم شیخ بر روایت کردن ما اشکال را وارد نمی دانیم، در نتیجه می تواند فی حد نفسه دلیل باشد برای کسانی که بسنده می کنند به حد اقل در صورت حصول نقا. تمام. بعد که شیخ حرف بد نمی زنه، ولی سوال اینه که قابل قبول هست یا نه؟ چطور؟ توضیح میتونید بفرمایید؟ با جوابی که ما دادیم اون استدلال ایشون،
شما به قسمت آخر استدلال یعنی
خب بله اصلا
جواب دارید که در هر رو یعنی خب اگه داره
نه، اینا تتمه استدلال دیگه، یعنی میخواد بگی یذهب الغائطی که آورده، چون آوردن عرشبت دوبر مناسب نبوده یذهب الغائط آورده، و این یذهب الغائط یعنی یغسل دوبره. من حالا بالاخره یه گوشش باید جواب بدیم دیگه، کل استدلال به هم بریزه دیگه. خب باشه، اشکال نداره، ما جواب یکی رو هنوز ندادیم. علمای اعلام هم حوصله‌شون سر میره، بعضی اول درس بی حوصلگی میکنن، بعضی هم یه مقدار که بحث داغ شد میرن. بفرمایید.
دو تا استدلال کردن، یکی که اصلا فرمودن که اصل روایت در رابطه با وضو،
این به چه دلیل؟ خب وضو که بله، اون که اون جواب داره، اون بحث وضو را ما قبلا هم توضیح دادیم، محضر مبارک آیون بحث راجع به وضوئه، ولی امام تفضلاً آمده بحث استنجا را مطرح کرده، گفتیم بحث وضو در مقابل عامه است، عامه چون سه بار و امثال ذلک میشوین، مرتین مرتین مربوط به اونه، این یک. و نکته دومی که ما محضرتون قبلاً مطرح کردیم این بود که تعرض نسبت به استنجا از باب تفضله، وگرنه او از امام وضو را خواسته بود، اینم نکته بعد. بنابراین این تعبیری که در کلام حضرت آمده، عرشبت محضرش یغسل و ذکره و یذهب الغائط، این یذهب الغائط با قرینه روایات دیگری که ما داریم و تصریح شده، ما که بنا نیست چشمامون ببندیم یه روایت ببینیم به دست از همه روایات برداریم، نه ببینید، چون ادامه استدلالش رو نگاه کنید، اجا این استدلالی که میکنه میگه آب مراد است و چون لفظ دوبر استهجان داشته نیاورده، ولی آب مراده، میگه ماخین که دلیل نیست که شما از استهجان میخواید وارد بشید و مسئله آب را در اینجا ثابت کنید، لفظ دیگری هم امام میتونست بیاره، میتونست بیاره یغسل و موضع الغائط، چرا امام اون تعبیر را نیاورده؟ یعنی میخواییم بگیم اگر حضرت مقصودش این بوده میگید غسل نیاورده چون لفظ دوبر استهجان داشت، اینا ادامه استدلاله، ما که نمیتونیم یه گوشش بگیریم یه گوشش رد کنیم. خب بله، راجع به وضو سوال کرده، اما وضو ارتباطی دارد با مسئله استنجا؟ بگیم هرچی در وضو گفتیم در استنجا هم همون باید بگیم؟ ما که خارجن میدونیم، ما هم که تازه چشمون به این روایت روشن نشده که بگیم استنجا هم حکم وضو دارد، همونطور که وضو با آب است استنجا هم با آبه، چشمسته که ما نمیتونیم به یه روایت نگاه کنیم و بگیم کل عالم یعنی همین روایت. ما قرائن دیگه داریم. این یذهب القاعد ارشمت خدمتون به قرائن روایات دیگری که داریم معلوم میشود. ارشمت خدمتون مسئله تنها شستن نیست که بگیم چون صدر روایت وضوعه پس زیلشم. صدر روایت وضوعه، زیل روایت استنجاه. استنجا چه ربطی به وضو داره؟ وضو حکم خاص خودش داره، استنجا هم حکم خاص. اما شما ما قبول داریم آفرین، هر دوش استفاده می کنیم. ما هم منحصر نمی کنیم به مز، میگیم هر دو. حالا که هر دو یه بخشش بالاخره تمسوه دیگه، اون تمسوه را باید بررسی کنیم. اون چیز بفرمایید. من نگفته ها قرینه روایاتی دیگه. خب نه نه منحصر به تمسو، تمسو هم میتواند. آقا مگه میشد ما سرمون زیر لاک کنیم بگیم یه روایت؟ خب حالا دیگه ما حرفامون رو زدیم. یذهب القاعد، ببینید آقا اطلاق داره یذهب القاعد. چه بگی یذهب القاعد یعنی با آب؟ کجاش داره؟ ما میگیم عزیز من بزرگوار، یذهب القاعد اطلاق داره. اطلاق عزیزم اطلاق دارد. اطلاقش اینه که باید کاری کند که این قاعد را بردارد. این قاعد را بر گوش بدید آقا عزیز من، قاعد را بردارد، هم با آب میسازد هم با حجر میسازد. روشنه مثلا چه قرینه ایست؟ وضوع چه ربطی به استنجا دارد؟ ما بودیم و روایت اطلاق میفهمید.
اطلاق
که میفهمید؟ خب اطلاق یعنی کاری کند که این قاعد از بین برود. ما الان چون ذهنمون آشنای با شستن با آب بیرون و این در خارج غلبه داره، ذهن شما میرود سراغ آب. و اگر لو خلیه و طبعه به یذهب القاعد شما نگاه کنید، یذهب القاعد سازگاری دارد هم با آب. الان ذهن خارجی شما را برده سراغ آب. اینا تأثیر داره. یه عمری با آب سر و کار داشتید، اصلا با سنگ شاید تو عمرتون هم نرفتید، لذا ذهنتون سراغ سنگ نمی رود. ولی تو اون فضای اون روز که روایت وارد شده، هم با آب می سازد هم با قاعد، با برداشتن چه می سازد. این دیگه از جیب که مرتین که تقیه نیست. نه گوش بدید، همطوری حرف نزنید هوایی. مرتین کجاش؟ آخه جواب خراب که بدتر میکنید شما. به ایشون بگید. خب خب اینو که من گفتم، چیز جدید نفهم. یعنی حرف خودمونو به اون داد. خب قبوله، چش همین مقدار اینکه دعوا نمی کنید قبوله. ولی این که اصلا خیلی بی رفت فرمودن، به دلیل این که مرتن کجاش تقیه است؟ مرتن این مذهبه. دوباره اصرار. آقا اصرار نکن. چه ربطی به تقیه داره بابا؟ مرتن تقیه نیست. مرتن این مذهبه. دست برداشتی؟ خب حالا دیگه پیداست. بنابراینه که حرف حساب گوش ندید. حسنه ابن مغیره روایت دوم. ببینیم از این روایت هم به نفع کسانی که طرف داره اکتفاء به عقل هستن میتونیم از این روایت استفاده کنیم، چون دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن بدانن چی داریم بحث میکنیم. بحث در این است که اگر ما فرض کردیم علاوه بر آب برای تطهیر قاعد میشود با تمسح با احجار مخرج قاعد را پاک کرد، آیا اگر با یک بار استفاده از سنگ مخرج پاک شد با همون یک بار بسنده کنیم، یعنی ملاک را نقاه حساب کنیم، یا نه باید برسونیم تا مرز ستا بلو با یکی نقاه حاصل شده باشد؟ روایت یونس ابن یعقوب با صرف نظر اشکالی که مرحوم شیخ وارد کردن و ما نپذیرفتیم، هر شبت محضر شما بین که ظاهرش اینه که اطلاق داشت یذهب الغائط می ساخت، هم با یک بار استفاده از سنگ و هم دو بار سه بار و امثال زاله، یعنی ما باید کاری کنیم که این غائط از بین بره. روایت دوم حسنه ابن مغیره است که از امام سوال میکند، البته اینم قبلا خونده ایم خدمت دوستان، از امام سوال میکند للاستنجاء حد، آیا استنجاء حدی دارد، اندازه‌ای دارد؟ امام میفرماید لا، نه، ینقی معثمه، یعنی پاک کند معثم را. خب میگن ینقی معثمه، هدف یک کلمه نقاس، این ینقی معثمه گاهی با یک بار استفاده از سنگ حاصل می شود، گاهی با دو بار، گاهی با سه بار و گاهی بیشتر. پس معیار نقائه، اگر معیار نقا بود این سوال جوابش این می شود که اگر کسی با اقل، یعنی با یک بار، با دو بار عرض شود خدمتون استفاده از سنگ نقا حاصل شد، همینجا میتواند دیگه بسنده کند یا لازم است حتما تا بفرمایید تا ستا برسانه. میگن از این ینقی معثمه آلودگی را پاک کند، این اطلاق دارد، صراحت دارد یا اطلاق دارد که ملاک نقا است، در نقا صراحت دارد. خواه با مس حاصل شود، اولا اطلاق این شکلی ازش استفاده میکنی، پاک کردن عرض شود معثم، خواه با مس حاصل شود یا با غسل حاصل شود و خواه با یک بار یا چند بار. اینم عرض شود محضر مبارک شما استدلال به این روایت. جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماید که این روایت هم مربوط به تمسح نیست، اینم مربوط به آب استفاده از غسله. میگیم کجای روایت دلالت بر این مطلب دارد؟ میگه موقعی که راوی بعد از پاسخ امام که فرمود امام ینقی معثمه، راوی آمد این جمله را مطرح کرد، قلتو ینقی معثمه و یبقا الریح، آلودگی را پاک می کند ولی بو باقی می ماند. سوال این است که آیا وظیفه‌ای دارد، یعنی به گونه‌ای باید پاک کند که به کلی بفرمایید بو هم از بین برود؟ پاسخ امام این باشد که الریح لا ینظر الیها، نه، به بو توجه نمی شود، یعنی اگر بو تنها باقی مون این بو باعث نمی شود که ما حکم به طهارت نکنیم. این هم از این جهت. بنابراین تعبیری که شیخ انصاری دارن این است که این سؤال سائل که گفت یبقری، ظاهر است در اراده نقا به آب، یعنی نقا باید به آب حاصل بشود، چون ریه باقی مونده در محل با استشمام دست به دست میاد، یعنی کسی که با دستش مخرج را شسته بعد استشمام میکنه، همین دستی که مخرج را شسته بوی مثلا غائط را استشمام میکند، موقعی که با سنگ بخواد استفاده بکنه دیگه زمینه برای یبقریح باقی نمیماند تا امام بفرماید الریح لا ینظر الیها. پس روایتم منحصر میشود به غسل با آب برای تحقق نقا، اما تمسح و امثال ذلک در رابطه با این مسئله نیست. عرض شود خدمت شما به این که این هم راجع به این مسئله. عرض شود محضر شما به این که این فرمایش جناب شیخ انصاری، اما جوابی که ما میتونیم به فرمایش شیخ انصاری بدیم این است که استکشاف بقائری لا ینحصر بالماء فقط، اینطور نیست که به دست آوردن بو و باقی موندن بو تنها مربوط به هر شبخت شستن با آب باشه، منحصر به آب نیست که بگید که حتما با استشمام دست طرف متوجه می شود، بلکه استکشاف با چیزی دیگر هم یعنی برای این که بفهمه بوی غائط، بوی آلودگی باقی مونده میتواند استفاده کند. مثلا اشیایی که با محل ملاقات میکنند، فرض کنید به عنوان نمونه این یک بار آمد با سنگ رفع ازاله غائط کرد، بعد آمد دیگه کامل یقین پیدا کرد که دیگه غائطی نیست، بار دوم یه سنگی را برداشت، این سنگ را کشید اونجا و بو کرد که آیا بوی این باقی مونده یا نه. یعنی ملازمه ای ندارد بو کشیدن و متوجه شدن نسبت به بو الزاماً از طریق بفرمایید دست. چیزای دیگری هم که با مخرج ملاقات میکنن، ولو دست نباشد که شما بگید دست در هنگام شستن با آب مباشر هست، نه منحصر به دست نیست، فهمیدن بوی نجاست از طریق دیگری هم انکار یعنی قابل استکشاف هست. بنابراین این که باز شما بیاید روایت را منحصر کنید به نقاء با آب و عرض شود که نقاء با آب هم که با یک بار مشکلی در کار نیست، این نه منحصر به این نیست، از طریق دیگه هم یعنی تمسح هم امکان پذیر است، بو هم منحصر به آب نیست، از طریق تمسح هم می شود بو را پی برد که آیا بوی نجاست باقی مونده یا باقی نمونده. برام شیخ انصاری
اطلاق داره مشکل برای شما اطلاق داره هر بوش برمیده میشه از این طرف هم نمیشه که منحصر در یعنی با حجر
نه من که مطلبی مطرح نکردم نه من میخوام چی بگم؟ من میخوام بگم اگه ما منحصر ندانیم مشکلی نیست، میگیم هم با آب احسن. شیخ انصاری میخواد قصه را آفر ما که اون برش اطلاقش قبول داریم، شما چی میفرمید؟ بونه میگیره؟ تجربیه؟ نه حالا دیگه اینا عملیاتیست، من و شما اینجا نمیتونیم این حرفا بزنیم. عقل کجایی؟ تجربی عقلی نیست. حالا دیگه خیلی محل مناقشه نیست، اینا مسائل کاربردی و عملیاتی و اجراییست، خیلی نمیشه پاش ایستاد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یه اشکال دیگری کردن، ایشون بالاخره در صدد بوده به جای این که بذاره این اطلاقات بماسه و بعد از طریق مقیدات این اطلاقات را تقیید بزنه، از اول خواسته ضربه نهایی به خود این روایات وارد کنه که نفس نکشند بگن ما دلالت بر اطلاق میکنیم. کار شیخ انصاری این بوده، هم در موثقه خواستن این کارو بکنن و هم در عرشبت محضر شما به این که حسن ابن روایت حسن ابن مغیره. خب پس اینو ما جواب دادیم از شیخ انصاری تا الان، معناش این است که روایت میتونه به اطلاق خودش باقی باشه به دلیل اینکه ایشون کل تلاشش اینه که بو از طریق دسته و دستم همیشه همراه با آبه، گفتیم نه منحصر به این نیست و تمام. اشکال دیگری که مرحوم شیخ انصاری کردن که من این اشکال رو مطرح کنم، میفرمایند روایت در صدد بیان حد استنجا و مقداری که واجب است استنجا کند هست، تا اون مقدار مثلا چقدر هست حد استنجا را میخواد بیان بکنه و در صدد بیان این نیست که استنجا به چی چیز، بفرمایید که آیا با آب است یا با حجر هست، حد استنجا را میخواد سوال بکند و عرض شود خدمتتون می که متعرض آب و امثال ذالک نیست. جواب این مسئله روشنه که پاسخی که عرض شود امام علیه السلام می دهد ینقی معثمه، این ینقی معثمه در دل خودش بفرمیدا یکی و دوتا و ستا و امثال ذالک خود به خود بفرمیدا مطرح می شود، یعنی قطعا متعرض یک بار و دو بار و سه بار هست، یعنی ملاک نقا است و این نقا در خارج یا با یک بار انجام می شود یا با دو بار یا با سه بار. این که شما بفرمایید تنها به حد استنجا که حدم امام فرموده باشد نقا، حدش نقاه و دیگه متعرض این که با آب یا نه، میگیم همین که متعرض نشده اطلاق دارد خود به خود، بنابراین هم شامل آب میشود و هم شامل مس میشود. این چه استدلالی است که بفرمایید شما حد را گفته که ما بگیم حدش نقاه، تنها متعرض این؟ خب میگیم نقا با چی؟ بالاخره نقا گاهی با آبه و گاهی با چیزی دیگر. خب خستتون کردیم، من فردا با اجازتون یه سفر کوتاهی دارم، محضر شریف شما نیستم، حالا انشالله امیدواریم که از شبت روز چهارشنبه برای بحث تفسیرمون چشممون به جمال شما بله روشن شد.